بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و امین وحیه و على بیت طیبین الطاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه به روح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. اگر که به یاد داشته باشید در مجموعه آیات قبلی دو موضوع مطرح شد، یکی که گروهی بودند که از ترس مرگ از شهرها، خانه‌ها و کاشانه خودشون خارج شدند، که خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر الموت، هزارها بودند ولی از ترس مرگ گریخت که خدا به آنها گفت بمیرید، ثم احیاهم، سپس آنها را زنده کرد. دیگه وارد تفسیرش نمیشم، به تفصیل آنها رو گفتم. این یک گروه بودن. گروه دیگری که بر اثر اظهار ناتوانی و نادانی و جهالت مورد ستم و تجاوز و تعدی یک قوم دیگری قرار گرفته بودند و به ضعف کشانده شده بودند، اینها کم کم متوجه شدند، رفتن پیش نبی خودشون و گفتن ما فهمیدیم که چرا اسیریم، چرا عقب افتاده ایم، چرا خار و ذلیل هستیم، پس تو یک فرماندهی را برای ما تعیین کن تا ما زیر لوای او نبرد کنیم و به آزادی برسیم. این دو گروه. خب گروه دیگر در این آیه ذکر می شوند و آنها کسانی هستند که بعد از آمدن رسولان الهی در چارچوب همین اندیشه رسولان دستخوش و دچار اختلاف می شوند. یعنی همه این رسول را می پذیرند، همه موسی را می پذیرند، همه دنبال موسی حرکت می کنند، جا به جا می شوند، سختی ها را تحمل می کنند، از رود نیل می گذرند، بی آبی و تشنگی سینا رو تحمل می کنند، ولی پیرامون خود دین موسی اختلاف می کنند. همین که موسی غائب میشه برای چند روزی، اینها دوباره برمی گردند به سنت دیرین طبع خودشون، یعنی گوساله پرستی. این گروه سومه. پس ببینید آیات از هم جدا نیستند، یه مجموعه آیات داره تحلیل میکنه مراحل مختلف اجتماعات گوناگون را که سقوط کرده اند، تنزل کرده اند، دچار ذلت و خاری شده اند، اسیر دست استعمار و استبداد شده اند، اینها داره تحلیل میکنه. پس گروه سوم اینها هستند که در این آیه ذکر میکنه. اول از کجا شروع میکنه؟ اول از پیشوای اینها شروع میکنه. انبیا. انبیا رو ما فرستادیم، ما که خدا هستیم، ما بر حسب نیازهای جامعه و مردم رسولان رو میفرستیم. رسولان ما چگونند؟ رسولان ما بعضی بر برخی دیگر ارجحیت و افضلیت دارند. یه گروهی از آنها هستند که خدا با آنها سخن گفته است. این یک وجه تمایز بین انبیا است. پس انبیا یعنی پیام آورانی هم در جوامع بشری بودند که خدا مستقیما با آنها سخن نگفته است، ولی آنها سخن الهی را درک کرده اند و خودشون را مسئول و موظف دانستند که پا در عرصه اجتماع بگذارند و بر اساس آموزه های آن پیامبری که خدا با او سخن گفته است با مردم سخن بگویند. این هم یه دست است که اینها قطعا به افضلیت و برتری انبیایی که خدا مستقیما با آنها سخن گفته است نیستند. شما این آیات رو میبینید: و کلم الله موسی تکلیما، سوره نساء آیه 164. خدا با موسی سخن گفت. چه سخن گفتنی! ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقتی که موسی به میعادگاه، یعنی به قرار وقت. ببینید میقات با میعاد فرقش اینه. میقات یعنی اون وعدگاهی که زمانش مشخص شده، یعنی در ساعت فلان فلان جا، اینو میگن میقات. وقتی که موسی آمد و پروردگارش با او سخن گفت، قال یا موسی انی استفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، آیه 143 و 144 در سوره اعراف. خدا به موسی میگوید من تو را برگزیدم برای هدایت مردم به رسالات، این پیام ها، و به سخن خودم. و ما کان لبشر ان یکلمه الله، که این آیه رو هم حالا اینا جز اون سه شبی که من روی کلام صحبت کردم به تفصیل آمده، باز برگردید گوش بدید. پس این نوع سخن گفتن خدا با انبیا است. انبیایی رو که در قرآن ذکر می کند مثل نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و پیامبر اسلام، اینها انبیایی هستند که در قرآن صریحاً گفته شده که خدا با آنها سخن گفته است. هود، یونس، شعیب، اینها هم هستند. بنابراین این وجه تمایز است. و اما وجه افضلیت و تمایز پیامبر اسلام با انبیاء دیگر در چیست و قرآن چگونه ذکر کرده که برای انبیاء دیگر نگفته است؟ یکی: و انک لعلا خلق عظیم، در سوره قلم آیه 4. یک وجه تمایز: و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، برای انبیای دیگر نیست. رحمت بودن برای قوم خودشون، این رحمت برای جهانیان، رحمتا للعالمین، سوره انبیا آیه 107. و ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا، ما تو را نفرستادیم مگر برای همه مردم. این افضلیت پیامبر اسلامه. من از چارچوب آیه خارج نشدم، اما اون اول میگه و فضلنا بعضهم على بعض درجات. در چارچوب قرآن ببینیم چه وجه تمایزهایی برای پیامبر خودمون قائل شده. پس این سه تا، یکی خلق عظیم، یکی رحمتن للعالمین، یکی کافتن للناس. بشیر و نذیر صفت همه انبیاء، همونطوری که در آیه 48 سوره انعام و آیه 56 سوره کهف، این مبشرین و منذرین. ما پیامبران رو نمی فرستیم مگر بشارت دهنده و انذار دهنده. پس صفت همه انبیاء الهی بشیر و نذیر هست، ولی کافتن للناس. دیگه تا آخر دنیا هرچه آدم بیاد تو پیامبرش. این آیه 28 سوره سبأ. آیه بعد، قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. بگو ای مردم، من رسول خدا هستم برای شما همه. ناس میگه برای همه مردم. خب این هم سوره اعراف آیه 158. این ویژگی ها رو که پیامبر اسلام دارد با ویژگی هایی که متن پیام او داره باید با هم جمع بکنیم. یعنی قرآن چه افضلیتی بر کتاب های پیشین دارد؟ از خود قرآن نگاه بکنیم. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. اینجا اقوم صفت عالی است، یعنی طریقی که قائم تر است، نه یعنی به محکمترین و قائمترین و استوارترین و پایدارترین و ماندگارترین راه هدایت می کند. خیلی ادعاست. اسراء آیه 9 بود. آیه بعد، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. بگوی پیامبر که اگر انس و جن جمع بشوند که سوره ای مثل این قرآن بیاورند، نخواهند آورد. حتی اگر بعضی از آنها پشتیبان بعض دیگر شوند، یعنی همه فکرها و اندیشه ها و عقلهاشون رو سر هم بکنند، نمیتوانند. این وجه تمایز دوم. پس اینها همه پیامبر ما رو داره جدا میکنه. در همین معنا این آیه 88 سوره اسراء بود. آیه بعد، در همین معنا، و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. اگر تردید دارید نسبت به آنچه که ما فرو فرستاده ایم بر این بنده خود، از سوره مثل آن بیاورید. بقره 23 بار. باز در همین معنا، قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله. یونس 38. بگوی پیامبر یک سوره مثل این بیاورید و غیر از خدا، خدا رو بذارید کنارا، غیر از خدا هر که را که می توانید به یاری بگیرید که این کار را انجام بدید. باز آیه دیگر، در تبیین چگونگی متن، یعنی پیامبر و امتیازاتش، کتابش و امتیازاتش. الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانیا تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم. امتیاز این قرآن، خداوند بهترین گفتار را در اختیار شما نهاده است، کتابی متشابه که مو را بر اندام کسانی که از پروردگارشان بیمناکند راست می کند. تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم، پوست بر بدنشان می لرزد. این خصوصیت این کتابه. آیه 23 زمر بود. باز آیه 55 سوره زمر، و تبعو احسن ما انزل الیکم من ربکم، پیروی بکنید از بهترین، بهترین چیزی که از جانب پروردگارتان بر شما فرود آمده است. و آیه 89 سوره نحل در امتیاز کتاب، و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدا رحمة و بشرا للمسلمین، ما این کتاب را بر تو نازل کردیم که تبیین و روشنگری همه مطالبی است که در راستای هدایت بشر به کار آید. لکل شیء، این همه اون چیزها، و هدایت است و رحمت است و بشارت و مژده است برای تسلیم شوندگان. خب این دو تفاضل، یعنی افضلیت نبی و افضلیت متنی که آورده است، موجب پیدایی امتی می شود که باید افضل باشد. پس ما می توانیم در افضلیت امت هم سخن بگوییم. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. خصوصیت و امتیاز این امته، ما شما را امتی معتدل و میانه قرار دادیم، نراه افراد می روید نراه تفرید، و از این رو شما الگو می شوید برای همه مردم، همونطوری که رسول شما کافتن للناس رحمتن للعالمین اینها بود. بله، برای همه جهانیان شما هم لتکونو شهداء علی الناس، الگو باشید برای همه مردم گیتی تا آخر دنیا. خیلی بر شما و خود من سخت است که این آیات رو بشنویم و از این در طوری بیرون برویم که آمده ایم بی هیچ تغییری. خیلی واقعا تأسف بار است که انسان باید بگرید به حال خودش و به حال جامعهش که بشنوه و بره. اونایی که نمیشنون کارشون نداره، اونهایی که میشنون مأخوذن و مسئولند. دیگه هیچ راه گریز و مفری برای شما نیست. اینو بدانید، تمام بشریت باید شماها رو الگو بداند در هر نوع عملی که می کنید. الگو، الگوی تمام عیار، امتیاز امته، امتن وسطا. خودمون رو بررسی بکنیم ببینیم در راه وسط و معتدل قرار داریم یا نه. آیه 143 بقره بود. اینا خیلی مفصل بیان نمی کنم چون ازش عبور کرده. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. شما بهترین امتی هستید که بر مردم خروج کردید. ببینید اخرجت لناس، بر مردم چه کار میکنید؟ امر به معروف میکنید و نهی از منکر و به خدا ایمان دارید، نه به چیز دیگری. بیایید تمام این رسوبات شرک و بت‌پرستی که در درون ما مانده است بشوییم و بریزیم دور تا بشویم تؤمنون بالله. این افضلیت امته، چون رسول ما افضل است، کتاب او افضل است، امت او باید افضل باشد. به همین دلیل اینا رو میخوام نتیجه بگیرم برای دنباله آیه که میگه اختلاف کردن، اقتتال کردن. ما رو میگه خب میاییم سر افضلیت شریعت، یعنی شریعت اسلام که از دل این پیامبر و از دل این کتاب بیرون می آید چه ویژگی دارد که افضل است؟ ویژگی آسانگیری، ویژگی هدایت و راهنمایی، ویژگی اختیار دادن به بشر که اگر بخواهی بیا، اگر نخواهی نیا. ویژگی عدم سلطه پیامبر بر مردم. ولیس علیک الا البلاغ، الا البلاغ المبین، ولست علیهم بمسیطر و ما علیک الا البلاغ، بلغ ما انزل الیک، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، ان هذه تذکره فمن شاء ذکره. تا همه آسانیه از این جهت. و نیسرک للیسرا، ای پیامبر تو را آسان میکنیم برای راه و طریقی که آسان است. خودشم میگه بعثتو به حنفیت سهلت سمحه، من مبعوض شدم به دین آرام و متمایل به سمت حق و عدل و آسان و بخشنده. اینا خصوصیات شریعت این پیامبر. او آیه سوره اعلا آیه 8 و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، برای شما در دین هیچ تنگنایی قرار نداده. سوره حج آیه 78 هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. این ویژگی و افضلیت این دین است، این شریعت است که این رسول را با هدایت خود مبعوث کرد. هدایت او دین حق است تا همه ادیان را تحت شعاع قرار دهد و بر آنها غلبه کند، حتی اگر مشرکان از این امر ناخشنود و ناخرسند باشند. این آیه بی هیچ کم و کاستی در دو سوره قرآن تکرار شده، یکی در سوره توبه آیه 23، یکی در سوره صف آیه 9. و آخرین خصوصیت، خصوصیت های زیادی هست اما اونهایی که در واقع مهم هست، آخرین خصوصیت که افضلیت این دین را به اثبات میرساند این آیه هست: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. دیگه این آیه چیزی رو باقی نمیگذاره. امروز که پیام وحی آمده است و بر شما ابلاغ شده است و به اتمام رسیده است، پس من که خداوند هستم دین خودم را و هدایت خودم را بر شما تمام کردم، نعمتم را تمام کردم، دینم رو کامل کردم و خوشنودم که دین شما اسلام باشد، یعنی تسلیم امر من باشید. خب پس چهار افضلیت ما از آیات قرآن ثابت کردیم برای این پیامبر، برای کتابش، برای امتش و برای شریعتش. بعد بیایم در متن آیه: و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه به روح القدس. در روح القدس بحث مفصلی هست که شاید بخشش رو در جبرئیل من مطرح کردم، براتون توضیح دادم، یه بخشش رو هم اجازه بدید یک کمی در قرآن بیشتر پیش برویم، شاید خودتون کشفش کنید، روح القدس رو درکش بکنید، طریقه نزولش رو، طریقه صحبت کردنش رو با انبیا، اینها رو کم کم درک بکنید، چون اینا دیگه کلامی نیست من بگم مثلا اینطور اونطور، نه، مثلا باید یه سیر سلوکی رو در این راه برداره بره، حد اقل به میان راه لتکون و شهدا علناس برسد، بخشی از الگو بودن رو پیدا بکنه، شاید بخشی از روح القدس را بیابد که چگونه او را در این راه مؤید ساخته است تا به اینجا رسیده، کشفش میکنه، درکش میکنه. اینا دیگه بیانی نیست. از این جهت اگر میخواهیم درک بکنیم باید که یه مقداری بیشتر ممحض بشویم برای حرکت اخلاقی و عملی در این راه. پس ما به عیسی ابن مریم هم بینات دادیم، تفاضل رو میخواد بگه، اما بینات این پیامبر، بینات این پیامبر با اون بینات الان تفاوت پیدا کرده، حتما کامل تره، رشد یافته تره، جوامع بشری متحول شده، نیازهاشون متفاوت شده، تحول در تمدن انسان پدید آمده و نشانش اینه که گروهی پیدا شدند که ایمان جدی به این کتاب آوردند. در حالی که شما به امتهای پیشین که نگاه می کنید همان احکام ساده عملی و اخلاقی انبیاء خودشون رو هم تحریف کردن و زیر پا گذاشتن و اجرا نکردن، هم یهود هم نصارا و هم تابعین انبیاء دیگر، در حالی که بعد از این پیامبر میبینید این حادثه اتفاق نیفتاد. یعنی همیشه در میان بشر یک گروهی به سختی از این کتاب دفاع کردن و با همت والای خودشون عمل کردن. پس زمان زمانی بود که پیامبری مبعوث بشود با این افضلیت، بله او هم بینات ما را داشت او هم مؤید به روح القدس بود، ولی تفاضل رو شما پیدا بکنید. ولو شاء الله ما قتل الذين من بعدهم، اگر خدا میخواست کسانی که بعد از اون انبیا می آمدن، پیروان اون انبیا، دست به کشتار یک دیگر نمی زدند. من بعد ما جاءتهم البینات، بعد از اینکه بینات برای آنها آمد. پس تفاضل شما امت چیست؟ افضلیت شما در چیست؟ این است که شما امت وسط و شاهد بر مردمید، بنابراین حتما شما بر سر دینتان اختلاف نمی کنید و حتما اقتتال نمی کنید و حتما یک دیگر را نمی کشید و حتما یک دیگر را ضایع و تباه نمی سازید. اما افسوس، آنچه که خداوند میگوید که مبادا چنین شود، عیسی هم مؤید به روح القدس بود و دارای بینات بود، ولی بعد از او امت او به اقتتال و کشتار یک دیگر پرداختند. شما تاریخ کلیسا رو که ببینید و مسیحیت را میبینید چقدر این مذاهب مسیحی به جان هم افتادن و سر اقنوس ها و سر نمیتونم عیسی پسر خداست یا نیست و خدا واحد است یا نیست، نه هم دیگر رو میکشتن. اما خدا چرا میگوید اگر خدا میخواست؟ یعنی ما نظام عالم رو اینطوری نیافریدیم که بشر بی اختیار باشد و ما او را هدایت شده خلق کرده باشیم. ما او را با اختیار خلق کردیم تا خودش انتخاب کند راهی را که دوست دارد، تا ما بتوانیم به او نمره بدهیم و بگوییم تو هدایت شده ای، تو نیستی، تو گمراهی، تو مهتدی هستی، تو مضلی. اینها همه معلوم بشه. بنابراین خدا اگر میخواست اینها با هم جنگ نمی کردن. یعنی اینطوری بشر رو میآفرید مثل حیوانات، که مثلا گوسفندها رو ببینید، پرنده ها رو ببینید، با هم جنگی ندارن، زندگی میکنن. شما یه جایی نگاه بکنید، یه فضای بازی، مثلا گنجشکا دارن میخورن، مرغ خانگی هم داره همون دونو میخوره، یه پرنده دیگری هم از هوا میاد همونجا دون میخوره، کاری با هم نداره. حتی حیوانات درنده یک حیوانی رو صید میکنن با هم میخورن، گرگ میاد، شغال میاد، روباه میاد، میخورن. خدا نخواست انسان اینطوری باشه. خدا خواست که انسان تشخیص بدهد منافع و مصالح خودش را و تشخیص بدهد مزار و تباهی ها و مفاسد خودش را و انتخاب بکنه که کدام مصلحت است، کدام مفسده، تا ارزش داشته باشه. از این جهت وقتی میگوید لو شاء الله ما قتلوا، اگر خدا میخواست که با هم جنگ و نبرد نمیکردن. خدا خواسته است که بشر اینطور باشد که در اثر عدم تشخیص مساله، در اثر عدم تشخیص منافع با انسان دیگر و قوم دیگر درگیر بشه. وقتی ما مسالهمون رو تشخیص ندادیم، منافعمون رو تشخیص ندادیم، اقدام میکنیم به جنگ های ناخواسته، از جمله ادامه جنگ ایران و عراق بعد از فتح خرمشهر. تشخیص غلط در مصلحت و منفعت است. اگر خدا میخواست ما اینطوری نبودیم. خدا خواسته است ما اینطوری باشیم. یعنی نظام عالم اینطوره که اگر من تشخیص غلط دادم و اقدام کردم، نتیجه غلط بگیرم، حتی اگر با صلوات، با رمز یا زهرا، با رمز یا حسین، با رمز یا قدس، با رمز فلان وارد نبرد بشن؟ نه، نتیجه نمیگیرن. پس اقتتال و بعد از این که بینات آمده یعنی چی؟ و اختلاف بعد از این که بینات آمده یعنی چی؟ در ما نفهمیدیم. بینه است، روشنه، استدلال چندانی نیاز نداره. اینجا وقتی ما بینه رو فهم نکنیم نتیجه چی میشه؟ نتیجه اون چیزی که خدا اراده فرموده، یعنی تباهی و نابودی. ولیکن اختلفو، ولی اختلاف کردن. فمن هم من آمن و من هم من کفر. گروهی از آنها، از آن مردم ایمان آوردن، گروهی کافر شدن، یعنی به اختیار خودشون. دوباره تکرار میکنه ولو شاء الله ما اقتتلوا. خیلی مهمه، در یک آیه دو بار تأکید روی این موضوع میکند که اگر خدا میخواست اقتتال نمیکردن، یعنی اگر خدا میخواست اقتتال بر سر منافع و تشخیص غلط نشود، بشر را طوری میآفرید که این کار رو نتونه بکنه، اما خدا خواست که اینطور باشه در نظام عالم. ولکن الله یفعل ما یرید، ولی خدا آنچرا که اراده کند انجام میدهد. و خدا اراده کرده است که بشر را اینطور بیافریند، همونطور که اراده کرده است حیوانات اونطوری باشند. حالا مثلا ما اگر بشینیم هزارها سال اعتراض کنیم و علامت سوال بگذاریم که مثلا چرا گوش خرگوش از گوش شیر مثلا گنده تره، یا گوش الاغ از گوش شتر بزرگتره، به جای نمیرسه. اینه که میگه یفعل ما یرید، آنچرا که اراده کرده است آفریده. شما با این مجموعه مواجهید، یعنی طبایع انسان در طول زمان تغییر ناپذیره، نیازهاش ثابته، هیچ وقت عوض نمیشه، مدلش عوض میشه. نیاز به مسکن داره، یه وقت مسکنش رو با برگ درست میکنه، یه وقت با چوب درست میکنه، یه وقت با خشت درست میکنه، یه وقت با آهن درست میکنه، یه وقت با بتون درست میکنه. مسکن مسکن نیاز داره، نیاز به ازدواج داره، یه وقت از این طریقی که انبیا و خداوند مقرر کرده میده، یه وقت میده دنبال فحشا. نیازه هست، درست نمیشه، غذا میخواد، یه وقت نمیدونم گوشت آهو میخوره، یه وقت گوشت الاغ میخوره، یه وقت مثلا ترقی میکنه هرچه آت و آشغال این گوسفندها و گاوها و اینا هست جمع میکنه و در یه کارخانه سوسیس کالباس درست میکنه میاره میخوره. اینم نشانه تمدنشه. به هر حال درست نیست، میخوره. پس نیاز خدا اینطوری خلق کرده که بر حسب این نیازها بتواند راه درست را از غلط برای تأمین همین نیازهای مادی حتی تشخیص بده. خب حالا به یه آیاتی نگاه بکنید که ما را به عنوان ایمان آورندگان به قرآن نهی کرده است از اختلاف. پس اگر اختلاف و اقتتال اراده خداوند بود، خداوند در یک کتاب دچار تناقض‌گویی نمی شود، در هیچ کتابی نمی شود، در هیچ برهی از زمان بین کلمات انبیا حتی تناقضی نیست. اون تحریفاتی که انسان در کلام آنها به وجود آورده موجب بروز این تناقضات شده. پس در این قرآن که متن آن را ما کاملا تثبیت شده و لا یتغیر و از جانب خدا میدانیم تناقضی نیست. پس وقتی دعوت میکند به عدم اختلاف، یعنی دین را فرستاده است برای ایجاد وحدت. به آیات دقت کنید: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا. آیه 103 آل عمران. چون خیلی این آیه رو در مباحث مختلف من مطرح کردم، معنا نمیخواد دیگه، همتون حفظید. آیه بعد که باز آیه 105 از همون سوره است، دو آیه بعد: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. مثل کسانی نباشید که بعد از آن که، دقیقاً تفسیر همین آیه است، که بعد از این که برای عیسی آمد روح القدس، بعد از این که آمد با بینات، اون وقت تازه اونها اختلاف و اختلال کردن. شما اینطور نباشید، یعنی که اختلاف نکن. بینات برای شما هم آمده. و اما آیه 159 سوره انعام: ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. خطاب به پیامبر: ای پیامبر، کسانی که دین خودشان را پاره پاره کردند و گروه گروه شدند، تو با آنها هیچ ارتباط و تناسبی نداری. آیه 31 و 32 سوره روم: منیبین الیه و اقیم الصلاة و تقوه و اقیم الصلاة و لا تکونوا من المشرکین من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. شما اناب کنندگان به سوی خدا باشید، یعنی دائم توجهتون به خدا باشه، دائم در هر عملی خوشنودی حق را در نظر بگیرید. آیا این کار من، گفته من، عمل من، اخلاق من، این پسندیده حضرت حق هست یا نه؟ میشه منیبینه الیه و تقوه و از معصیت و نافرمانی او بپرهیزید و نماز را اقامه کنید. نماز را اقامه. من یه بار دیگه هم گفتم، باز تکرار میکنم، اقامه نماز نشان استحکام و برپاییش از نماز صبح روشن میشه. اگر کسی خوابید و گفت هر وقت بیدار میشوم نماز میخوانم، این از نظر قرآن و مفسران و بنده که نظر آنها را پذیرفتم اقامه کننده نماز نیست، خواننده نماز است. و قرآن میگوید ویل للمصلین، وای به حال نماز خونها، نمیخوایم این نماز. این اقامه نماز نیست که فاقد نماز صبح باشه، اون که به یاد محبوب و برای او و به جهت سخن گفتن با او از این 10 دقیقه استراحتش بگذره. 10 دقیقه بیشتر نمیشه. اما تو نماز هم شرطش اینه که که به یاد بالش و پتو اینا نباشه، که کی باشه تموم شد بدونم زیر پتو، اونم نباشه. اون میشه اقامه کننده نماز. و از مشرکان نباشید، نمیگه کافران، میگه مشرکان، کسانی که دینشان را پاره پاره کردند و گروه گروه شدند، چیزی که بر مسلمان ها اتفاق افتاده. و به لفظ قرآن این پاره پارگی نشانه شرک است. و تازه هر گروهی به آنچه دارند خوشنودند. آیه بعد 65 انعام، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون. بگو ای پیامبر که خدا توانمند است بر این که بر شما عذابی بفرستد، از بالای سر شما یا از زیر پای شما، رعد و برق و طوفان و خرابی یا زلزله و ویرانی. اینا نمونه های آشکاره عذاب هاست. یک نمونه های دیگری هم داره که من فوق رؤوسکم یا من تحت ارجلکم می شود پیدا و پنهان، یعنی اون عذاب های پیدا از بالای سر پیداست، وقتی میاد آدم می بینه، و تحت ارجلکم یعنی ناپیدا. یا این که یلبسکم شیعه، یا اینکه لباس گروه گروه شدن بر تن و اندام شما بپوشاند. این عذاب ها خدا میتواند، یعنی در نظام اینطوری قرار داده که اگر هر کسی بگوید که من و نگوید که خدا، این یه گروهه، خود یه نفرم باشه یه گروه، و بچشاند به بعضی از شما شدت عمل و تسلط بعض دیگر را، پس یکی دیگر از نشانه های پاره پاره شدن این است که در نظام عالم وقتی وحدت از بین رفت تسلط به وجود میاد، این گروه میخواد بر اون سلطه پیدا بکنه، حتی اگه ضعیفتر هم باشه، یعنی سلطه نه سلطه نظامی، نه سلطه اقتصادی، نه سلطه های کوچک کوچک. مثلا در خانه های ما زن ها دوست دارن بر مرد مسلط باشن، مردم دوست دارن بر زن مسلط باشن. روابط، روابط انسان با انسان، آدم با آدم نیست، روابط سلطه‌گری و سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری و تحمیله. چون من گفتم باید بشه، اونم که چون من گفتم باید بشه، چون من نگفتم نباید بشه، همه من. و این نشانه عذاب الهی است که میگوید به شما میچشاند خدا سلطه بعضی را بر بعض دیگر. پس ای پیامبر بنگر که ما چگونه آیات را به چرخش در می آوریم و بیان می کنیم، جا به جا می کنیم، تا این که مردم در آنها تفقه کنند و فهم نمایند مطالب ما را که خداوند هستیم. یک آیه دیگری مانده که چون در بحث شفاعت از آن صحبت می کنیم دیگه در اینجا خیلی بهش نمی پردازیم، چون زمان پایان رسیده، می گذاریم به آیات بعدی که در هفته آینده ان شاء الله مطرح خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله.